صدا و تصویر رو دریافت میکنن دوستان؟ خب الحمدلله، آرزوی قبولی و طاعت عبادات شما عزیزان رو دارم. ایام رو هم تسلیت عرض میکنم محضرتون.
سلام علیکم، عرض ارادت.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علیکم، عرض ارادت جناب دکتر یامین پور عزیز و بزرگوار. خیلی خوش آمد عرض میکنیم خدمت شما رو به جمع همسنگرانمون در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان. جناب دکتر، ما در خدمت شبکه پشت دیوان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان هستیم که شامل مسئولین محترم اتحادیه استان‌هامون، مسئولین محترم شهرستان‌ها و همچنین مربیان عزیزمون که در کف میدان جواد طبیعی هستن با نوجوان‌ها و دانش آموزان عزیز. ما خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم، هم طاعت شما عزیز و بزرگوار قبول باشه و همین که تسلیت عرض می‌کنیم شهادت رهبر عزیزمون رو خدمت شما و همه عزیزانی که در جمع ما هستن. جناب دکتر، ما وقت رو از دست ندیم. من خودم هم شخصا میخوام بهره و استفاده برم و هم عزیزان هم مطمئنن بی صبرانه منتظرن که نظر از تالی رو بشنون در مورد اتفاقات اخیری که رقم خورده در کشور عزیزمون و با موضوعی که ما الان پیش رو داریم تحت عنوان نبرد آخرالزمانی و این وظیفه‌ای که نهاد تعلیم و تربیت و به خصوص عزیزانی که الان در خدمتشون هستیم که با دانش آموزان در ارتباط هستن و چه وظیفه‌ای رو بر عهده دارن رو از زبان ما هستیم. در حال ما هستیم خدمت از تالی. من یه لحظه بکنم صدام قطع شد. آقای دکتر صداتون خیلی ضعیفه. آقای دکتر
بهتر شد الان صدا؟
بله بله الان عالیه. آقای
من عذرخواهی میکنم بابت این تغییر برنامه. ما برای تشییع شهدای همین جنگ رمضان رفته بودیم به در واقع به مسیر تشییع. برنامه قرار بود ساعت 1:30 آغاز بشه. من تلقی این بود که بالاخره تا ساعت 3:30 تمام میشه و من خدمت میرسم، ولی عملا تا در واقع ما در جریان تشییع قرار گرفتیم ساعت 3 گذشته بود، لذا راه بازگشتی هم چندان نبود و بالاخره به نیابت از شما انشالله شما هم در ثواب تشییع شهدای جنگ رمضان شریک هستید. حقیقتا مردم تهران و البته همه ایران، حالا بیشتر به نظر میرسه در تهران و بعضی از شهرهای دیگه این شور بیشتر به چشم میاد، حقیقتا سنگ تمام گذاشتن. از همون روزه که جنگ آغاز شد و خبر شهادت حضرت آقا منتشر شد، مردم تهران خیابون‌ها رو رها نکردن، علی‌رغم اینکه الان چند روزی هم از هوا خیلی سرده و دیشب حتی در تهران برف هم میبارید، ولی مردم همچنان در تهران هستند. هر روز و هر شب مردم در تهران در خیابان‌ها هستند و پرچم مقدس جمهوری اسلامی رو اهتزاز در میارند و همگرایی انجام میدند و با همدلی به هر حال کار انقلاب رو زمین نگذاشتن. این خیلی اتفاق فوق العاده است. شاید از همین نقطه بشه موضوع رو آغاز کرد. اون چیزی که در واقع انقلاب اسلامی ایران رو متمایز میکنه از انقلاب‌های مشابه این است که این انقلاب حقیقتاً مردمی است و بنیادش بر مهر و الفتی است که میان مؤمنین برقرار است. به چه معنا این رو من عرض میکنم؟ آیا باید سایر انقلاب‌ها رو با کیفیت دیگری بشناسیم؟ بله، سایر انقلاب‌ها اگر موضوعش قدرت باشه، موضوعش زور باشه، کما اینکه علم سیاست اگر بپرسند که موضوع علم سیاست چیست، موضوع علم سیاست قدرته، کیفیت به دست آوردن قدرت و حفظ قدرت، این میشه علم سیاست. انقلاب ها هم تحولات بنیادن سیاسی هستند برای براندازی یک قدرت و مجدداً تأسیس یک نظام سیاسی و حقوقی جدید. این انقلاب ها در جهان بالاخره هر کدام بنیادی داشتند. اغلب انقلاب ها رویدادهای خشونتبار بوده و همراه زور با خونریزی زیاد، با کشتار، با حذف همه کسانی که به نوعی نسبت داشتند یا تعلق داشتند به نظام پیشینی که با انقلاب براندازی شده. در این حال نظام های سیاسی جهان این موضوع قدرت رو، حفظ و توسعهش رو و ایجادش رو از چند طریق دنبال میکنن. مهمترین ابزاری که استفاده میشه برای توسعه قدرت و حفظ قدرت زور و خشونت هست. دومین ابزار ثروت و سرمایه است و سومین ابزار پروپاگاندا و تبلیغات و اقناع. در بعضی از ادبیات سیاسی که بعضی استفاده میکنن، مثلا چپ ها استفاده میکنن، از این سه با عنوان زور، زر و تزویر نام برده میشه. در واقع این پذیرفته شده است در علم سیاست، در تاریخ علوم سیاسی، در تاریخ انقلاب ها که این سه رکن همواره حضور داشته: رکن خشونت یا زور، رکن سرمایه یا ثروت یا زر، و رکن اقناع، گفتمان، فریب، تزویر، تبلیغات و پروپاگاندا. حالا سهم این سه گاهی تغییر میکنه، یعنی در دوران گذشته بیشتر از زور و خشونت استفاده میشده، در واقع زور سرنیزه و اسلحه در کار بوده، و بعدها ثروت بیشتر تأثیر گذار بوده، سهم اقناع و تبلیغات پایین بوده. علت چه این بوده که کسانی که لشکر داشتند، ارتش داشتند، سرنیزه داشتند، اسلحه داشتند، نیازی نمیدیدند که مردم رو توجیه بکنند نسبت به قدرتی که در دست دارند. ولی هرچه به امروز نزدیکتر میشیم متوجه میشیم که سهم تبلیغات، سهم پروپاگاندا، سهم فریب، سهم گفتمان در تولید قدرت و حفظ قدرت افزایش پیدا میکنه. به همین نسبت شما میبینید که جنگ ها الان جنگ هایی است که نقطه آغازش رسانه ها هستند. رسانه ها اونها رو تولید میکنند، انقلاب ها رو رسانه ها تولید میکنند، کودتاهای نرم سیاسی رو رسانه ها مدیریت میکنند و راهبری میکنند. و جهان امروز، جهان سیاسی امروز، جهانی است که بیش از همیشه داره از فریب رسانه ها و فریب پروپاگاندا بهره میبره برای تولید قدرت و حفظ قدرت. خب آیا انقلاب اسلامی ایران از این سه بهره برده؟ یعنی بنیاد انقلاب اسلامی ایران یا سیاست در جمهوری اسلامی ایران هم از این جنسه، از زور و زر و تزویر استفاده کرده، از سرنیزه و خشونت، از سرمایه، از فریب و پروپاگاندا استفاده کرده؟ حقیقت این است که صاحب نظران، به خصوص صاحب نظرانی که در چارچوب نظریه دینی یا فلسفه سیاسی کار میکنن، یک تفاوتی رو قائلند در مورد انقلاب اسلامی ایران و ساختار نظام جمهوری اسلامی، و اون ساختار ولایت هست. ولایت نسبتی است که میان امت و امام برقراره. ولایت یا رابطه ولایی میان مردم و ولی، میان امت و امام. این رابطه نه مبتنی بر زور و خشونت، نه مبتنی بر ثروت و سرمایه است، و نه مبتنی بر تزویر و فریب و پروپاگاندا. هیچ کدوم از اینها در کار نیست. این رابطه مبتنی است بر محبت و الفت. در واقع سیاست در نگاه دینی و نگرش دینی مهر بنیاد هست، محبت بنیاد هست. خود ریشه ولایت از ولایت میاد. ولایت یعنی محبت، یعنی دوست داشتن، و این چیزی است که در اسلام ریشه داره. ما به خصوص در فرهنگ تشیع این رو میشناسیم و میفهمیم و ادراک میکنیم. این محبت و ولایت هم بین امت و امام برقراره، هم بین آحاد مردم در جامعه برقراره. در واقع اون رشته ای که مردم رو به هم پیوند ایجاد میکنه بینشون، علقه بینشون ایجاد میکنه، یک پارچگی بینشون ایجاد میکنه، وحدت بینشون ایجاد میکنه، یک هدف سیاسی برای کسب قدرت نیست، یا یک شرکت تجاری برای کسب ثروت نیست، بلکه اینها مردمانی هستند که همدیگر را دوست می‌دارند. فرمود که لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. خداوند پیغمبر صلی الله علیه و آله فرماید که شما اگر تمام اموال زمین رو خرج می کردی که بین قلوب مردم پیوند برقرار می کردی، نمی توانستی این کار رو بکنی. این کار یک کار الوهیه. ولیکن الله الف بینهم، الله میاد الفت ایجاد میکنه. محبت نازل شده از آسمان محبته، از آسمان خداوند و ملکوت الهیست. و اینکه امام راحل، رهبر معظم انقلاب، متفکرین انقلاب اسلامی معتقد بودند انقلاب اسلامی یک انقلاب الوهی ملکوتی است، به خاطر همین بود که بنیادش مبتنی بر رابطه حبی و الفت میان مؤمنین بود. و حالا این باز تجلی کرده. اینکه امام می‌فرمود که این انقلاب مردمی است، معناش این بود. اینکه رهبر معظم انقلاب می‌فرمود که این انقلاب مردمی است و مردم حفظش می‌کنند، یعنی اون چیزی که حافظ انقلاب اسلامی است رابطه حبی میان مؤمنینه. بله، موشک و عدلهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله عدوکم. خدا هم فرموده باید چیزهایی رو که با اونها خودتون رو حفظ بکنید از قوا باید اونها رو داشته باشید. بله، ثروت برای ایجاد رفاه، برطرف کردن فقر، بله، رسانه برای جهاد تبیین، برای رفع شبهات و پاسخ به پرسش ها، بله، ولی اینها همه فرع بر اون مسئله حقیقی مهر، بنیاد بودن انقلاب اسلامی و مردمی بودن انقلاب اسلامی است. این که حضرت آقا می فرمود که این انقلاب باقی می ماند، از این جهت در واقع این بنیاد رو، و الان این تجلی کرده. خیلی عجیبه اینکه در هر حادثه ای، هر واقعه ای، مؤمنین توی خیابان میاند، گرد همایی برقرار میکنند. و این چیزی بوده که اهل بیت علیهم السلام از ما خواستند، فرموده که دور هم جمع بشید، به یادت هم دیگه برید، هم دیگه رو دیدار بکنید، نگذارید در واقع رابطه حبی بین شما بشکنه. حتی اگر بین خودتون متوجه شدید کسی خطایی کرده، 40 بار عذر بیارید برای این که توجیه کنید که نه، او خطایی مرتکب نشده. و شما دیدید تقریبا سنگین ترین و شدیدترین گناهانی که در فرهنگ اسلامی از اینا نام برده شده، گناهانی است که به رابطه حبی میان مؤمنین آسیب میزده. شما خودتون ببینید، مثل عیب‌جویی، مثل غیبت، مثل خبرچینی، مثل تجسس، مثل شکستن دل مؤمنین، مثل قهر کردن، مثل عزلت گزیدن از اجتماع میان مؤمنان، اینا گناهان بزرگی است. در روایات ما آنچه که درباره این گناهان گفته شده خیلی بد عذرخواهی میکنم. خیلی عذرخواهم. الان صدای من هست چون تلفن من زنگ خورد، من قطع کردم.
بله آقای دکتر، صدای شما هستش. صدای شما رو داریم آقای دکتر.
ببخشید. بله بله. من عذرخواهی، من همشم نگران اینم که الان وقت افطار هم شده، به خصوص برای دوستانی که غرب ایران زندگی میکنن، به اذان خیلی الان نزدیک شدیم، یا شده اذان شده. حالا تهران یه اذان هلوش 6:30. ولی تا من خیلی مصدق نمیشم، سعی میکنم زودتر فرایزم رو جنبندی بکنم. این عرض میکردم که در اخلاق اسلامی، در فقه اسلامی، بدترین گناهان گناهانی است که به رابطه حبی میان مؤمنین آسیب میزنه، مؤمنین رو به هم بدبین میکنه، مؤمنین با هم قهر میکنن، روابطشون میشکنه. اینها بسیار گناهان سنگینی است. خداوند یه جاهایی در واقع کیفر این کار رو این است، این قرار میده که رابطه رشته ولایت اون فرد رو با مؤمنین قطع میکنه. حالا فرصت نیست، من بعضی از احادیث رو میتونستم براتون بخونم، در جایی بعض روایت داریم که میفرماد، نقل مضمون میکنم، که حتی اگر بین دو مؤمن اختلاف نظری پیش آمد، هر دو عقوبت خواهند شد. بعد فرد میپرسه که خب چرا هر دو؟ بالاخره یکیشون مقصره، یکیشون تقصیر نداره، در هر دعوایی یه نفر مقصر احتمالا. حضرت میفرماید که بله، ولی چرا اون کسی که مقصر هست نمیره به طرف مقابل بگه که تقصیر منه؟ یعنی ببینید اهل بیت از ما خواستن که ما بریم کوتاه بیایم در روابط میان فردی، ولی اینکه مقصر نباشیم. چرا؟ چون اصل بر ایجاد روابط حبی میان مؤمنین هست، اصل بر بودن در اجتماعات هست، اصل در گرد همایی و دلگرمی دادن به یکدیگر هست. این که فرمود که در نماز جماعت اگر از 10 نفر بگذرن دیگه ثوابش قابل محاسبه نیست، همین رو برای ما در واقع توضیح میده. من اینو میخوام عرض بکنم که عجیب است که در رخدادهای تلخ و در رنجها و در جنگها این رابطه حبی و ولایی میان مؤمنین دوباره خودش رو نشون میده، خودش رو آشکار میکنه. و این شرایطی است که ما در شرایط عادی این رو نداریم. خود شما تجربه کردیم، مثلا اگر عضوی از اعضای خانوادتون کسالتی داشته باشه، مثلا خدایی نکرده مادرتون در بستر بیماری باشه یا در حالت احتضار باشه، میبینید که اعضای خانواده محبتشون گل میکنه، دوباره گرما میاد توی قلبهاشون، دورش جمع میشن، حتی در اون شرایط همدیگر رو هم بیشتر دوست میدارند. چرا؟ حقیقت رابطه در شرایطی که آدم احساس میکنه کسی رو داره از دست میده، در شرایط بحرانی و در شرایط رنج، اون حقیقت رابطه بیشتر آشکار میشه. مردم میفهمن که همدیگر رو دوست میدارن، مردم میفهمن به همدیگه وابسته هستن. چه در جنگ 12 روزه، چه در ماجرای اخیر بعد از شهادت حضرت آقا، مؤمنین حقیقتاً با دیدن هم دلگرم میشدن، اصلا نمیتونستن تو خونه بمونن. شبها مردم در تهران نمیتونن تو خونه بمونن، احساس میکنن باید برن کنار هم قرار بگیرن، با هم شعار بدن، به هم به چشم هم دیگه خیره بشن. این خیلی حادثه مهمی است. و دوستان، ما در آخر الزمان در نبردها به این رابطه حبی میان مؤمنین نیاز وافر داریم. یعنی این چیزی است که از ما خواسته شده که اگر این رابطه مستحکم باشه، ما انشاءالله به ظهور حضرت نزدیک خواهیم شد. اینو عرض کردم که در هر شهری که هستید، در هر جایی، حتی اگر در روستا هستید، در شهرهای کوچک هستید، حتما تدارک ببینید، در جمعها حاضر بشید، دور هم باشید، به هم دلگرمی بدید. ما به این نیاز داریم، چه بسا خدایی نکرده فتنه بعدی که زیر سر گذاشتن برای جمهوری اسلامی ایران این باشه که مردمانی که به هر حال با ما هم نظر نیستند رو پشت یک لشکر تروریستی مسلح به جان نظام و به جان مردم بندازن. این دور از پیشبینی نیست. اینو من به عنوان، اگر من بگید آینده چی میشه، ببینید ما الان در شرایط جنگی نسبتاً خوبی هستیم. آمریکا و اسرائیل دارن به زانو در میان. اصلا تصورشون این نبود که جمهوری اسلامی اینطور به جنگ بعد از شهادت رهبرش. گمان میکردن که رهبر که به شهادت برسه حالت اضطراری ایجاد میکنه. در خیلی از کشورها اگر رئیس جمهوری، نخست وزیری، کسی کشته بشه یا فوت بکنه، سریع حالت اضطراری برقرار میشه، مملکت شالودش دچار تزلزل میشه. ولی شما میبینید در جمهوری اسلامی رهبر معظم انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند، فرمانده سپاه پاسداران به شهادت رسید، فرمانده ستاد کل مشترک نیروهای مسلح به شهادت رسید، جمعی از فرماندهان در لحظه به شهادت رسیدن، همگی صبح شنبه. ولی ما حدودا 1 ساعت بعد از این موشکباران بزدلانه، بمباران بزدلانه و غافلگیرانه، موشک‌های ما به سمت پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و سرزمین اشغالی شلیک شد. این خیلی فوق‌العاده است. آمریکا و اسرائیل اصلا پیش بینی نمی‌کردن که ما انقدر زود خودمون رو جمع بکنیم و الان وارد روز 12 داریم میشیم. 12 روز ما در حال نبردیم، کم نیاوردیم. تقریبا تمام پایگاه‌های آمریکا در منطقه با خاک یکسان شده. رهبر اعظم انقلاب چند سال پیش فرمودند، گفتن آمریکایی‌ها اومدن تو کشورهای اطراف ما پایگاه ساختند. این پایگاه‌ها نه به درد خودشون می‌خوره، نه به درد اون منطقه کشورهایی که توش پایگاه زدند خواهد خورد. این پیش بینی رهبر اعظم انقلاب دقیقاً محقق شد. ما رادارهای چند میلیارد دلاری آمریکا رو نابود کردیم در قطر، در بحرین، در امارات، در کویت، در عراق، در ترکیه، حتی پایگاهاشون در قبرس در اروپا زیر ضرب رفت. اینا باورشون نمیشد. اون هم ظرف دو سه روز اول همه این اتفاقات افتاد. امروز داشتم یه مصاحبه از آقای اسکات ریتر میدیدم. آقای اسکات ریتر افسر ارشد سابق نیرودریایی آمریکا و بازرس سازمان ملل هست. سابقا چندین سال بازرس سازمان ملل در منطقه خاورمیانه بود. ایشون میگه که خسارت‌هایی که ایران به آمریکا زده ظرف این چند روز در تاریخ آمریکا بی‌سابقه است. آمریکا هیچ وقت اینقدر در یک جنگ خسارت ندیده. ببینید عددهای چندین میلیارد دلاریه. این میدونید بعد طرف حساب ما آمریکاست. آمریکا میدونید یک ابرقدرتی است که از 1989 یعنی از زمان فروپاشی شوروی هولوش 38 سال پیش تا به امروز در اون نظام تک قطبی بین المللی همه رو به زانو در آورده. حتی انگلیسی ها الان دیگه انگل آمریکا هستند. اروپا انگل آمریکاست، فرانسه انگل آمریکاست. جز چند سال اخیر که چین به عنوان قدرت نوظهور داره رقابت میکنه یا روسیه، کسی جرأت جنگیدن با آمریکا رو نداشته. در سالیانی اگر یک ناو آمریکایی بندر آمریکا رو به مقصد یک کشوری ترک میکرد، مثلا یک کشوری در شرق آسیا، یک کشوری در آفریقا، به مقصدی ترک میکرد که قرار بود هفته ها بعد به اونجا برسه، همین که اون بندر رو ترک میکرد و راه میافتاد، نظام سیاسی اون کشور سقوط میکرد. قبل از اینکه ناو به کنار اون کشور برسه، نظام سیاسی سقوط میکرد. این بوده آمریکا. آمریکا هزینه وزارت دفاعش و تسلیحاتش و ماشین‌های تکنولوژیک کشتار جمعیش در یک کیفیتی قرار داره که خواب رو از سر سیاستمداران در جهان رو بوده. ما داریم با این کشور، با این قدرت که در لبه تکنولوژی کشتار جمعی قرار داره، 12 روز پنجه تر پنجه هستیم و هیچ غلطی نتونسته بکنه. داره فقط همینجوری میاره میبره. شما دیدید پریشب که جنگنده های رژیم صهیونیستی اومدن 4 تا انبار نفت توی تهران آتیش زدند، سری تراب واکنش نشون داد و به اسرائیل گفت کار خوبی نکردی که این کارو کردی، ما از تلافی جمهوری اسلامی ایران میترسیم. اگر جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیره که جنگ رو از حالت نظامی خارج کنه و ببره به حالت جنگ انرژی، آمریکا نابود خواهد شد. کمون که همین الان دیدید به چه بلایی گرفتار شده در. هنوز ببینید یک وجب، یک جزیره فسقلی مثل جزیره تنب کوچک، مثل جزیره لاوان، مثل جزیره فارور، مثل جزیره هرمز، اینا جزیره‌های فسقلی هم دو وجب خاک هم در خلیج فارس، در آب‌های بین‌المللی هم قرار دارن. بعضیشون آن سوی آب‌های بین‌المللی هم قرار دارن، یعنی در آب‌های ساحلی جمهوری اسلامی ایران نیستن. هنوز یکی از یک وجب خاک نتونستن اینها تصرف بکنن. از راه دور می‌دونید دو سه تا موشک نه چندان پیچیده و مهم ما به سمت اون ناو لینکلن شلیک کردیم. 3000 کیلومتر از ما فاصله گرفت، برد رفت طرف اقیانوس هند، وسط اقیانوس قرار گرفت از ترس. این ما طرف حساب ما یک همچین قدرتی است، یک همچین نیرویی است که اروپایی ها حتی توان در افتادن باهاش رو یا در واقع اشکال کردن در حرفش رو ندارن. ولی جمهوری اسلامی شما ببینید چطور بدون رهبر، بدون فرمانده سپاه، بدون فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح. می‌دونیم الان نداریم دیگه، بعد از شهادت اینا رو نداشتیم. رهبر معظم انقلاب که شهادت رسید، دو روز ما الان رهبر به واسطه خبرگان تعیین شده. ما 10 روز بدون رهبر جنگیدیم، هنوز بدون فرمانده سپاه داریم می‌جنگیم، هنوز بدون وزیر دفاع داریم می‌جنگیم، هنوز بدون فرمانده کل ستاد نیروهای مسلح داریم می‌جنگیم. ستاد کل نیروهای مسلح هنوز فرمانده نداره. ما چطور داریم می‌جنگیم؟ با چه اساسی؟ ببینید این متحیر کرده. اسکات ریتر میگه که ما بزرگترین خسارت تاریخ نیروهای مسلح آمریکا رو در این 10 روز متحمل شدیم. این که میبینید از پری شب تراب دست و پا افتاده، به هر طریقی هی داره پیغام میفرسته، از طریق 10 کشور به جمهوری اسلامی ایران پیغام فرستاده، پیغام آتش بس. این قدرت، قدرت فوق‌العاده است رفقای جوان من. کمی تاریخ بخونید تا بدونید ما با کی طرفیم. همین رژیم صهیونیستی 10 سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 1969 4 کشور رو در 6 روز شکست داد. مشهور است به جنگ 6 روزه. 1968-69 در 6 روز نیروی هوایی مصر رو نابود کرد، اردن رو شکست داد، سوریه رو شکست داد، عربستان رو شکست داد، عراق رو شکست داد، حجم سرزمین‌های تحت اشغال خودش رو 4 برابر کرد، نصف مردم فلسطین آواره شدن ظرف 6 روز. 6 روز 20,000 نفر از نیروهای مسلح این چند تا کشور رو کشت و خودش رو به عنوان یکی از قوی‌ترین ارتش‌های دنیا به جهان معرفی کرد. کی؟ حرف 57 سال پیش. طی این 57 سال اسرائیل مرتب خودش رو تقویت کرده، آخرین تکنولوژی های جنگی رو داره، آخرین مدل رادارها، آخرین مدل پدافندها رو آمریکا هر چی نیاز داشته باشه در طبق اخلاص تقدیمش میکنه. خب بعد از 57 سال اومده به جنگ ما. در جنگ 12 روزه فقط 1 هفته از جنگ گذشته بود که برای ما پیغام آتش بس فرستاده بود. اسرائیل داشت فرو میپاشید. این هم شما در جریان باشید، من این نقل رو بارها گفتم، بازم عرض میکنم. شهید سمیر قنتار خیلی شخصیت بزرگی بود، صهیونیست شناس بزرگی بود. سالهای سال در زندانهای رژیم صهیونیستی بود، محکوم بود به چند صد سال حبس در زندانهای رژیم صهیونیستی. یه معامله بزرگی سید حسن نصرالله رحمت الله علیه رقم زد و اسرائیل رو مجبور کرد که سمیر قنتار رو آزاد بکنه. مسلمان شیعه هم نبود، دروزی بود، بعدن مسلمان شیعه شد. این آدم بعدم که آزاد شد و مجبور شدن رژیم صهیونیستی آزادش کردن، چند وقت بعد ترورش کرد خود رژیم صهیونیستی، ایشون رو به شهادت رسوند. ایشون یک صهیونیست شناس بسیار بزرگه. توصیه میکنم حتما کتاب خاطرات سمیر قنتار رو بخونید. آقای دکتر یعقوب توکلی این مصاحبه با ایشون انجام داد بعد از آزادیش، انتشارات سوره مه منتشر کرد. سمیر قنتار 2 نکته خیلی مهم راجع به جمهوری اسلامی و رابطه‌اش با جنگ و رژیم صهیونیستی گفت. نکته اول این بود که سمیر گفته بود که خیلی ها تصور میکنن رژیم صهیونیستی بسیار قدرتمنده در درون. گمان میکنن اسرائیل در درون خیلی قدرتمند و منسجمه، در حالی که یک رژیم کاملا پوشالیست. صهیونیسم با یک ضربه قدرتمند از درون دچار فروپاشی میشه. روابط بین مردم و نظام رژیم صهیونیستی مثل روابط جمهوری اسلامی ایران میان مردمش نیست که رهبر شهید چه، فرماندهان شهید چه، سراسر پایتخت بمباران بشه ولی سرپا بمونه و بجنگه. رژیم صهیونیستی به شدت پوشالیه، به تعبیر شهید سید حسن نصرالله رژیم عنکبوتی است در واقع. این یک پیشبینیه و نکته بود که سمیر قنتار گفته بود. نکته دومی که شهید سمیر قنتار گفته بود این بود که گفته بود زمانی که رژیم صهیونیستی به نقطه فروپاشی و اضمحلال برسه، مستقیما با جمهوری اسلامی ایران وارد جنگ خواهد شد. این خیلی نکته مهمی است. توجه بفرمایید که رژیم صهیونیستی مجبور شد با ما وارد جنگ بشه. رژیم صهیونیستی متوجه شد که دستاوردهای 70-80 سالش از زمان تأسیس در حال از دست رفتن. کتاب سمیر قنتار نوشته مصاحبه آقای دکتر یعقوب توکلی هست. گفتید بفرمایید. انتشارات سوریه مهر منتشر کرده. قرار بود رژیم صهیونیستی زمانی که تأسیس شد توسط صهیونیست های انگلیسی، اون آقای قرار بود نیل توفرات رو به لحاظ وسعت جغرافیایی بگیرن و کل انرژی منطقه رو در اختیار جهان غرب بذاره، منطقه بحرانخیز خاورمیانه که بعد ادیان بود رو به زیر پرچم یهود بکشونه، اسلام رو از بین ببره، مرزها رو تحت کنترل خودش بگیره و قدرت اول و آخر منطقه باشه. در واقع آمریکای منطقه ما باشه. رژیم صهیونیستی ده‌ها سال براش زمینه در واقع فراهم شده بود. ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، و میدونید گفتم در جنگ 6 روزه تمام همسایه های قدرتمندش رو شکست داد، مصر و اردن سرخم کردن رفتن بعد از جنگ 6 روزه در شرم الشیخ صلح کردن با رژیم صهیونیستی، آقایی رژیم صهیونیستی در منطقه پذیرفتند، همه ساکت شدن در کل منطقه به جز سوریه که بر مخالفت خودش پایدار موند، تمام کشورهای منطقه از در صلح با رژیم صهیونیستی در اومدند. و این اواخر هم که میخواست با معامله قرن با پیمان ابراهیم رسما سر فلسطینی ها رو ببره، حتی اسطوره‌ای مثل یاسر عرفات رو به دست بوسی کشوند. یاسر عرفات سکوت کرد، صلح کرد، دستشون رو بوسید، رفت تو خونش و محصورش کردند. دقیقا در چنین زمانی بود که جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی حمایت کرد از جنبش های اسلامی منطقه مثل حماس، مثل جهاد اسلامی، مثل حزب الله، و رژیم صهیونیستی وارد افول شد. رژیم صهیونیستی که قرار بود مدام مرزهاش رو توسعه بده، هر روز صبح چشماشو باز میگرد فقط میدید به ضخامت دیوارهای حائل اضافه شده، هی دور خودش دیوار میکشید، سیمکاردار میکشید، میرفت پول خرج میکرد، سامانه تاک میخرید، گنبد آهنین درست میکرد، هی خودش رو در واقع رژیم صهیونیستی در این سالهای اخیر عزیزان تبدیل شد به یک زندان. دور خودش مجبور شد سیمخاردار بکشه، دور خودش میله کشید، دور خودش دیوار حائل کشید. میدونید دیوار حائل ضخامت بسیار زیادی داره، از 10 متر زیر زمین آغاز میشه تا چند ده متر بالاتر که کسی نتونه وارد بشه. یعنی رژیمی که قرار بود وسیع‌ترین نظام سیاسی منطقه باشه و قدرتمندترینش تبدیل به زندان کرد. چرا؟ به خاطر جمهوری اسلامی. رژیم صهیونیستی دوست دارم حرف آخرم رو بزنم، بین مرگ دفعی و مرگ تدریجی باید انتخاب میکرد. وقتی جنگ برگزار نمیشد، وقتی جنگ افروزی نمیکرد، میدید که دور برش جنبش های آزادی بخش و جنبش های مقاومت در حال تقویت خودشون هستن. حماس روز به روز داره تقویت میشه، جهاد اسلامی داره تقویت میشه، حزب الله لبنان داره تقویت میشه، مقاومت سوریه داره تقویت میشه، هشت و شبی داره تقویت میشه، انصار الله داره تقویت میشه. گفت خب من اگه جنگ درست نکنم با اینا نجنگم که به تدریج منو میخورن و میبلن و کل پروژه صهیونیسم رو از بین میبرن، پس بیام با جنگ به تعویق بندازم مرگ رو. اینکه حضرت آقا فرمود در واقع اینا ظاهرا عجله دارن. ببینید رژیم صهیونیستی بین مرگ تدریجی و مرگ دفعی باید انتخاب میکرد و ریسک کرد برای آغاز. برگردید به اون جمله‌ای که سمیر قنتار گفت، لحظه‌ای که خودش رو در آستانه فروپاشی میدید با جمهوری اسلامی وارد جنگ شد. دوستان ما نمیجنگیم که الان از خودمون دفاع کنیم، چون اسرائیل نمیجنگه که فقط یه جنگ کرده باشه که جمهوری اسلامی رو ضعیف کرده باشه. اسرائیل داره میجنگه که باقی بمونه. این میدونید یعنی چی معناش؟ معناش این است که ما اگر بجنگیم و مقاومت کنیم، فردای مقاومت ما نابودی اسرائیل. یعنی اسرائیل میدونه که در این جنگ یا پیروز میشه و باقی میمونه، یا ما پیروز میشیم مقاومت میکنیم و او نابود میشه. نابودی او به چند معناست، ممکنه واقعا در لحظه دچار فروپاشی بشه نظام سیاسیش، و ممکنه برای سالهای سال در محاق فرو بره و تبدیل بشه به یک پروژه شکست خورده برای آمریکا. چون یک پروژه آمریکاییه دیگه، صهیونیسم یک پروژه آمریکاییه. و این همش حقیقتا لطف خداست و رهبری داهیانه آقای شهیدمون و شجاعت نیروهای مسلح که حقیقتا مؤمن بودن به راه انقلاب اسلامی، این نبرد دوستان یه نبرد معمولی نیست، این شما بدونید. اینکه حالا چند روز بجنگیم آتش بس کنیم، اگر به یک آتش بس ضعیف تن بدیم، اسرائیل میره دوباره خودش رو تقویت میکنه، دوباره یه طراحی جدید میکنه، دوباره حمله میکنه. شما دیدید این جنگ رو به پشتوانه 18 و 19 دی رو انداخت. یعنی 18 و 19 دی برای جمهوری اسلامی صحنه تدارک دید با رسانه هاش، مردم رو فریب داد، مردم اومدن توی خیابون جنگ مسلحانه رو افتاد، بعد یه دشنه خونی، یک چاقوی خونی داد دست جمهوری اسلامی، یه لیوان خونم ریخت به لباس جمهوری اسلامی، بعد تو رسانه ها گفت ببینید مردم این شما رو کشته، ببینید هم چاقوش خونیه هم لباسش خونیه. یعنی ما رو در یک صحنه جنایت قرار داد رژیم صهیونیستی، ما رو متهم کرد در دنیا. ترامپ اومد گفت که جمهوری اسلامی آدم مردم خودشو کشته، پس ما باید بهش حمله کنیم. مردم اومدن توی خیابونا شعار دادن. شما دیدید بعضی از مردم حتی با شهادت حضرت آقا بیکار نشدن، بعد از شهادت حضرت آقا اومدن توی بالکن‌هاشون بعضی رو هیله کردن. ببین ما هزاران نفر ایرانی داریم که فریب رسانه‌های اسرائیل رو خوردن، حالا الان وسط جنگیم، حماقت کردن، جنگ درست کردن. اگر ما یک آتش بس ضعیف انجام بدیم با اسرائیل، میره دوباره چند وقت بعد یه فتنه جدید درست میکنه، دوباره ما رو وارد یک جنگ داخلی میکنه، یک جنگ تروریستی خیابانی میکنه، دوباره حمله میکنه. این اسرائیل تصمیم گرفته، گفته تا ترامپ سر کار هست، تا شرایط این چنین هست، بهترین تا مردم، بخشی از مردم به کشورشون، به نظام جمهوری اسلامی بدبین هستن، بهترین فرصت هست برای اینکه شر جمهوری اسلامی رو کلکش رو بکنی برای همیشه. تا پروژه‌ای که 80 سال براش میلیاردها دلار خرج شده بود بالاخره ران بشه، بالاخره جواب بده در آسیا و در جهان و در خاورمیانه. تا جمهوری اسلامی باشد، پروژه اسرائیل ضررده باقی میمونه، سودده نمیشه. الان پروژه اسرائیل پروژه زیانده است. هی باید خرجش کنم که نگهش دارن. الان میلیاردها دلار دارن خرجش میکنن. ما یه پهباد چند هزار دلاری میفرستیم، اونا مجبورن چند میلیون دلار موشک به سمت شلیک کنن. خب این یعنی معادله جور در نمیاد دیگه. داره ضرر میکنه. اسرائیل یه جغرافیای فسقلیه. الان سرمایه ها فرار میکنن، یک مقدار جنگ بیشتر ادامه پیدا کنه سرمایه ها فرار میکنن. و چقدر میشه خرج این پروژه کرد؟ آمریکا چقدر مگه میتونه خرج این پروژه کنه؟ الان چندین سالی الان میلیارد دلار، چندین میلیارد دلار فقط داره میریزه به پای رژیم صهیونیستی. خب این پروژه زیانده، ما باعث شدیم این پروژه زیانده باشه. او برای اینکه این پروژه رو سودده بکنه، به اهداف اولیه‌اش برسه، توسعه پیدا بکنه، انرژی منطقه رو مال خود بکنه، مرزها رو متعلق به خودش بکنه، باید جمهوری اسلامی از پا در بیاره. این مسئله برای آمریکا و اسرائیل اینه که ما میگیم نبرد آخر زمان. شما ببینید آزادگان جهان همه با ما هستن، همه با ما هستن. آزادگان جهان میخوان مسلمان باشن یا غیر مسلمان، ایرانی باشن یا غیر ایرانی، آسیایی باشن یا اروپایی باشن، اونها الان معتقدن که جمهوری اسلامی داره تاریخ آینده رو رقم میزنه. این تاریخ نمیتونه اینجوری ادامه پیدا بکنه. این جهان، این بشریت نمیتونه آقایی کسانی رو بپذیره که جنایتکاران جزیره اپستین هستن. این شعور در نمیاد. این برای بشریت این غلطه، این برای بشریت یه ایراد تاریخیه. این باید حلش بکنن، باید برطرفش بکنن. کی میتونه اینو برطرف بکنه؟ کی میتونه جنایتکاران جزیره و اپستین رو ذلیل بکنه، از تاریخ حذفشون بکنه جز جمهوری اسلامی؟ جنگ ما جنگ انسان و شیطان. اینو شما الان میبینید دیگه در صحنه. اینو ما نمیگیم، الان روشنفکران غربی هم دیدید ویدیو پر میکنن خطاب جمهوری اسلامی را که آقا تو رو خدا دووم بیارید، شما اگر دووم نیارید این جریان شیطانی کل بشریت رو آلوده خواهد کرد. باز میخوام من تمش نگاهم به ساعتم بود، هم دیگه 6 و ربع فکر کنم. خیلی از شما که در شهرهای شرقی هستید، در مشهد و زاهدان و کرمان و یزد و نمیدونم سمنان و گرگان و کوچان و امثال اینها، بجنورد و بیرجند و چندونم خیلی از شهرهای دیگر احتمالا اذانتون رو گفتند یا در آستانه اذان مغرب هستید، آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو دارم. رفقا من نمیدونم شبه قدر چی کار میکنید، ولی شبه 23 دعا کنید این تقدیر 1200 سالهی که منتظرش هستیم انشاءالله رقم بخوره، ما زمین ساز ظهور باشیم. دعا کنید مردم ما با عافیت و سلامت از این جنگ رد بشن. دعا بکنید که خبر شکست و نابودی صهیونیسم و آمریکا هرچه زودتر مخابره بشه و پایان این جنگ پایان همیشگی همه جنگ ها باشه. واقعا میتونه این جنگ میتونه پایانش پایانی برای همه جنگ ها باشه. امیدواریم که اینطور باشه. از شما التماس دعا دارم.
آقای دکتر یامین‌پور عزیز، ذات عالی بابت صحبت‌های بسیار عالی و نکاتی که فرمودید. ما 15 جلسه‌ای بود که داشتیم سلسله نشست‌های اشاره رو برگزار می‌کردیم. حقیقتاً نیاز داشتیم که عزیز و بزرگواری مثل حضرت عالی حضور پیدا بکنه که خیلی الهی و به قول معروف عاطفی موضوع جنگ و نبرد آخرالزمانی رو برای ما تبیین بکنه. ما تقدیر تشکر میکنیم از شما جناب آقای دکتر یامین‌پور عزیز و بزرگوار. آقای دکتر، ما یه قول فقط از شما بگیریم که باز هم باشیم خدمت شما، انشالله این فضا آرومتر بشه و جبهه حق پیروز بشه و انشالله حضوری در خدمت حضرت عالی باشیم و انشالله اجازه هم بفرمایید ما باز هم از شما وقت بگیریم که توی سلسله نشست‌های اشاره باز هم به شکل مجازی در هفته های آینده انشاءالله در خدمت حضرت عالی حتما باشید. شباز بذاریم از لطف و حضرت عالی. ممنونیم از شما. التماس دعا داریم. یا علی مدد دعا بفرمایید. یا علی خداحافظ شما. خداحافظ شما. عزیزان انشاءالله صوت جناب دکتر یامین‌پور عزیز و بزرگوار در کانال آینده سازان که همین الان من آدرساش رو در کانال ایتا و شاد و بله خدمت شما عزیزان گذاشتم قرار داده میشه. عزیزان استفاده بکنن از صوت جناب دکتر یامین‌پور عزیز بزرگوار. یه نکته رو عرض کنم، در کانال آینده سازان ما پویش ما فرزندان رمضان هستیم قرار داده شده برای دانش آموزان انجمن اسلامی. عزیزان حتما همه دانش آموزان رو دعوت بکنم به این پویش. برای اولین بار دست نوشته رهبر عزیزمون آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای در کانال آینده سازان بارگذاری شده که این دست نوشته برای پویش روز قدس سال 1394 بوده که در جمع عزیزان انجمن اسلامی حاضر شدن و یک دست نوشته رو تحت عنوان این که رژیم اشغالگر قدس نابود باید گردد با امضای ایشون توی کانال آینده سازان قرار داده شده. از عزیزان دعوت میکنیم که همه عزیزان و دانش آموزان رو دعوت بکنن که توی این پویش انشاءالله شرکت بکنن برای روز جمعه و انشالله که جبهه حق پیروز باشه. با دعای همه شما عزیزان و بزرگان فردا شب شب قدر هستش، همه عزیزان رو دعا بکنید، بخصوص کسایی که پشت لانچرها نشستن و بخصوص کسایی که این روزها حضور پیدا میکنن توی خیابونها، اونها هم رزمنده اسلام هستن، برای اون عزیزان هم انشالله دعا کنید. همه شما رو به خداوند منان میسپاریم. سلسله جلسات اشاره رو دنبال بکنید. ما دعوت میکنیم از همه شما عزیزان و بزرگواران و همه رفقاتون که انشالله توی این جلسات حضور داشته باشن. کانال آینده سازان رو هم دنبال بکنید، آخرین خبرها توی این کانال ها قرار میگیره. همه شما رو به خداوند منان میسپاریم. یا علی مدد، التماس دعا.